رو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم، بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این فرصت از فرصت‌های نیک خداوندی که نصیب ما و شما شده است، ساحت مقدس ربوبی را سپاس و ستایش می‌کنیم و از درگاه او صحت و سلامت و عزت می‌طلبیم. اگر به یاد داشته باشید، همچنان حکایت لیلی و مجنون از سروده‌های حکیم نظامی گنجوی را بررسی می‌کردیم، با یکدیگر درباره آنها بحث و بررسی می‌نمودیم. بیان دیدگاه‌های نظامی در گوشه گوشه این ابیات و عبارات به نحوی زیبا نهفته است. مجنونی که نظامی به تصویر می کشد، اگرچه دیوانه عشق است، اما همچنان در مسیر تعبد الهی و خدایی است. این عشق او را به خداوند نزدیکتر کرده است. از همه جا بریده، پدر از دست داده، در بیابان و در کوه و صحرا سرگردان، و اینک بهترین فرصت برای او حاصل آمده است تا با خدای خیش بیشتر و بهتر به راز و نیاز بپردازد. چون دید که آن بخار خیزان هستند ز اوج خود گریزان، دانست که از آن خیال بازی کارش نرسد به چاره سازی. نالید در آن که چاره ساز است، از جمله وجود بی نیاز است. متوجه شد که به جاهای دیگر که تمسک کرده بود، از کسان دیگر که کمک طلبیده بود، هیچ یک نتوانسته بودند گره از کار بسته او بگشایند. زهره و مشتری و آنچه که در این عالم وجود دارد همه مخلوقند و از آن خدایند. هیچ کدام را قدرت و اختیار و اقتداری نیست. هرچه هست از آن سلطان بی همتاست. بی خود تا به در خانه این و آن روا می شد. اصل آن همین بود که به سمت و سوی خدای ره سپار شود و از درگاه او حاجت به طلبت. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نالید دران که چاره ساز است، از جمله وجود بی نیاز است. او واجب الوجوده، او نیاز به کسی نداره. الله الصمد است. گفته ای در تو پناهگاهم، در جستو کسی چرا پناهم. وقتی که خدای تو هستی، من چرا باید به سراغ دیگری برم، به سراغ غیر از تو برم؟ اصلا همین امر باعث می شود که از خواسته خیش، از اجابت دعای خیش محروم بماند. هرگاه به سراغ کسی دیگر می رفت، و او را به کمک می طلبید به همان اندازه از درگاه باری فاصله می گرفت و همین هم شاید سبب شده بود که تا کنون مهجور بماند و چیزی از این عشق را در نیابد. ای زهره و مشتری غلامت، سرنامه نام جمله نامت، سرنامه همه این نامه ها همه نام توست، هر نامه ای با یاد تو آغاز میشه. ای علم تو بیش از آن که دانند، و احسان تو بیش از آن که خوانند. ای بند گشای جمله مقصود، دارای وجود و داور جود. ای کار برآور بلندان، نیکو کن کار مستمندان. ای ما همه بندگان در بند، کس را نه به جز تو کس خداوند. ما همه مانند بندگان در بندیم، اصلا ما بنده در بند توییم و ما کسی را به جز تو نداریم. این دعا و این حاجت و این عرض ارادت و اظهار مودت و محبت مجنون به درگاه الهی چنان جوش و خروشی را به یقین در اون بارگاه برمی انگیزاند که سهمی برای این مجنون منظور می شود. مگر عاشق چه می خواهد؟ عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلود با جامی بسازد. برای کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازد. از این دعای مجنون و از این ارتباط و رابطه قلبی او با خدا چندان نمی گذرد که گویا نامه ای از لیلی به سوی مجنون روان می شود و گویا چنین حاجتی برآورده شده است و ارتباطی بدین شکل و شمایل صورت پذیرفته است. برای عاشق وصل به معشوق آن اندازه اهمیت ندارد که نامه ای پیغامی از سوی معشوق آن هم در چنین وادی ظلمانی به دو برسد، در حالی که از همه جا بریده است اینک روزنه ای از نور به سمت و سوی او گشوده شود. روزی و چه روز عالم افروز، روشن همه چشمی از چنان روز. صبحش ز بهشت بردمیده، بادش نفس مسیح دیده. آن بخت که کار از او شود راست، آن روز به دست راست برخاست. ببینید، نظامی یک حکیم مسلمان است، اعتقادات دینی فوق العاده ای دارد، در این حال که سنت ها، آیین ها و آداب ایرانی را هم کاملا در وجود خیش دارد و اینها را با یکدیگر پیوند می دهد. ببینید، در همین جا وقتی که می خواهد بگوید بخت از کار او گشوده می شود، به این اشاره می کند که اگر کسی بختش بخواهد گشوده بشود، به چنین چیزی که در بین مردم همیشه رواج داشته با دست راست برخاستن، امروز با دست راست از جای خودش بلند شده است. و اتفاقا همین هم در متون دینی ما آمده است. اصحاب الیمین چه کسانی مگر هستند؟ اونهایی که به دست راستشان کتابشان، نامه اعمالشان داده می شود. این دست راست کنایه است از خوب بودن، نیک بودن، درست بودن، بختیار شدن. در دعایی که برای وضو هم هست همچنین میخوانیم که اللهم اعتنی، خدایا این کتاب منو کتابی به یمینی، اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدایا این کتاب من رو در روز قیامت به دست راست من بده. پس ببینید، این بخت الان که میخواد با مجنون همراه بشه، اون روز اصلا از موقع بیدار شدنش از خوابم با دست راست بلند میشه. آن بخت که کار از او شود راست، آن روز به دست راست برخاست. هر کسی که هم میخواد بختش گشوده بشه، در اون روز بدونه که اگه با دست راست بلند شد، بدونه که امروز روزیست که بخت به سوی اوست، اقبال به طرف او روی آورده، دولت ز عتاب سیر گشته، بخت آمده گرچه دیر گشته. اگرچه دیر شده، ولی بالاخره بخت براش رسید. هر موقع این بخت بیاد هم موقع هم زیباست. بالاخره در اوج تشنگی قطره آب گواراست. آن روز نشسته بود برکو، گردش دم و دام گشته انبوه. اون روز مجنون، همین مجنون مشقت آزموده، دل کاشته و جگر دروده، نشسته بوده در همون کوه و صحرا و بیابان گردش هم دد و دام، چون گفتیم که مجنون بنابر نقل نظامی وقتی که پدرش از دنیا میره، وقتی که از همه جا میبره، وقتی که میبینه دیگه کسی رو نداره، به دامن کوه و بیابان پناه میبره و اتفاقا در اونجا خیلی خوب میتونه با حیوانات و وحوش ارتباط و انس و الفتی برقرار بکنه و در اینجا اصلا همه این حیوانات حتی تا شیر سلطان جنگل هم رام و تسلیم اون میشه. این کسی که همه چیز خودش رو از دست داده اما در اینجا گویا که سلطنتی برای خیش به دست آورده، از اون بریدن چون این پیوستنی برای او حاصل شده. مجنون از همه جا بریده شده، این سلطه برای او به وجود اومده که همه اینها، همه این حیوانات اهلی و وحشی، همه تحت سیطره او درآیند. اون گونه که نظامی میاره میگه که در همون روزی که این نامه از طرف یک قاصدی از سوی لیلی برای مجنون رهسپار میشد، اون روز نشسته بود بر کوه، گردش دد و دام گشته انبوه، انبوه فراوانی از دد و دام هم در اطرافش، از پره دشت سوی آن سنگ گردی برخاست، توتیا رنگ و از برغه اون چنان قباری رخساره نمود، شهسواری شخصی، یه کسی داره میاد، شخصی و چه شخص، پاره نور پیش آمد و شد پیاده از دور. اتفاقا مشابه همین هم در داستان کنیزک و پادشاه مولوی اومده که اون روز پادشاه وقتی که منتظر یک طبیبی بود، یک حکیمی بود که براش بیاد، دید شخصی فاضلی پرمایه آفتابی در میان سایه میرسید، از دور مانند هلال نیست بود و هست بر شکل خیال. یک چنین تصویر و تصوری رو هم اینجا خب نظامی پیش از مولاناست درباره این قاصد، این قاصد خوشخبر ترسیم و توصیف میکنه. شخصی و چه شخص، پاره نور پیش آمد و شد پیاده از دور، مجنون چو شناخت کو حریف است و از گوهر مردمی شریف است. بالاخره این دل عاشق متوجه میشه، چیزهایی به او الهام میشه، متوجه شد که یه خط و خبر اینجا هست، این کسی که اومده گویا یک پیامی رو با خودش آورده. بر موکب آن سبا زد دست، تا جمله شدند بر زمین پست، همه ایوانات رو کنار زد که برن و احترام بکنن، جا رو به این بدن که بیاد. آمد بر اون سوار تازی، بگشاد زبان به دل نوازی که این نجم یمانی این چه سیر است، من کی و تو کی، بگو که خیر است. ای کسی که، ای ستاره یمانی، این چه گردشی است که داری، برای چی اومدی، من کی هستم، تو کی هستی، بگو خیر انشاءالله. این خیر بودن یا اینکه پیام خیر داشتنم از قدیم الایام در فرهنگ ما بوده. سیمای تو گرچه دل نواز است، اندیشه وحشیان دراز است، مرد سفری ز لطف رایش چون سایه فتاد زیر پایش. این مرد سفری، این کسی که اومده هم گویا با یک احترام و اکرامی به سمت مجنون اومده، همه سفارش ها رو از سوی لیلی گرفته. لیلی که این نامه رو میده خیلی بهشون سفارش میکنه که تو باید چطور برخورد کنی وقتی میری پیش مجنون، چه احترام و اکرامی رو باید از او داشته باشی.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. در بخش دوم برنامه آقای دکتر شالویی ادامه تفسیر داستان لیلی و مجنون رو بیان می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
مرد سفری ز لطف رایش چون سایه فتاد زیر پایش، گفته شرف بلند نامان بر پای ددان کشیده دامان، آهو به دل تو مهر داده بر خط تو شیر سرنهاده. داره توصیف بکنه مجنون رو، ای کسی که الان در این کوه و بیابان سلطنتی برای خود دایر کرده ای و شیر و حیوانات دیگر را به تسخیر و تسلیم خیش در آورده ای، صاحب خبرم ز هر طریقی، یعنی به رفیقی از رفیقی. الله اکبر، من خبری آوردم، من صاحب خبری هستم برای تو. اون هم چه خبری؟ خبری از رفیقی به رفیقی، یعنی از لیلی به مجنون. چقدر این نظامی در به کار بردن کلمات و عبارات اصیل فارسی و ایرانی نهایت دقت و تأمل خیش را به کار می‌بندد و شما می‌بینید که در اینجا از دو دوست صمیمی با یک چنین رابطه با انس و الفتی که در میانشان برقرار است به عنوان دو رفیق یاد می‌کند، یعنی به رفیقی از رفیقی، نهایت ارتباط محبت آمیز و مودت انگیزی که در میان اونها جاری است. دارم سخنی نهفته با تو، من یه صحبت نهفته‌ای با تو دارم، پنهان و مخفی دارم، سخن خاصی دارم، چرا که سخنی از معشوق به عاشق است، نباید دیگران متوجه بشن، نباید آشکار بشود، سخنی پنهانی است چون سر عشق در آن نهان است. دارم سخنی نهفته با تو، زانگونه که کس نگفته با تو. از این حرف و تاله کسی اصلا با تو نگفته، گر رخصت گفتن است گویم، ورنی سوی راه خیش بویم. اگر اجازه بدی که من بهت بگم، این پیام رو به تو برسونم، اگرم نه که اجازه نمیدی من برگردم. باز هم چه مؤدبانه و محترمانه با مجنون صحبت میکنه، نشون میده که لیلی به ایشون خیلی سفارش و توصیه کرده که این عاشق ما رو، این شیفته و دلداده ما رو باید بسیار احترام و اکرام نمایی. یک وقت با او سخنی به تندی نگویی. در همه جا اینجا اجازه را هم براش آورده، رخصت خواستن، اجازه گرفتن. گر رخصت گفتن است، اگه بهم اجازه بدی میگم، گر رخصت گفتن است گویم، ورنی سوی راه خیش پویم. عاشق تو شنید امیدوار، چی دیگه غیر از این چی میخواست مجنون؟ پیامی متوجه شد از دلدادهی برای او اومده. عاشق تو شنید امیدواری، گفتا که بیار تا چه داری. خدا میداند این نتیجه همان مناجاتی است و همون درگاه خداوند رفتنی است که الان پیام به سوی او آمده است و او هم باید متوجه شده باشد. مگر میشود همین طوری برای او پیام بیاد؟ این همه مدت در آوارگی کوه و بیابان به سر می بود، پیامی برای او نمی آمد. لیلی در کنجی بود و ایشان هم در صحرا و بیابان رها شده بود. این مناجات جواب خودش رو داد و اثر خودش رو گذاشت. عاشق چو شنید امیدواری، گفتا که بیار تا چه داری. دل خودش رو دیگه از دست داده، پیام براش اومده. پیغام گذار داد پیغام، که ای طالع توسنت شده رام. پیغام گذار پیام آورد برایش که ببین الان دیگه تو بختت به سمت و سود اومده، الان این توسنت رام تو شده، اون چه که نسبت به تو اون موقع رام نبود الان تسلیبت شده، الان مثلی که داری برای خودت یک حاکمیتی بر این دل و قلب پیدا میکنی. دی چیه پیغامه؟ دی بر گذر فلان وطنگاه، دیدم صنمی نشسته چون ما. میگه دیروز من از اون گذرگاه که فلان گذرگاهی که داشتم رد می‌شدم، از همون جایی که وطنگاه یا محل سکونت لیلی بود، دیدم صنمی نشسته چون ما. خوب توجه بکنید که لیلی که نظامی توصیف می‌کند در نهایت زیبایی است. این لیلی، لیلی سیاه چرده و زشت روی نیست، صاحب همه این فضائل است. چه فضیلت‌های ظاهری و زیبایی‌هایی که دلانگیز است و دل را میبرد، و چه زیبایی های باطنی و فضائل اخلاقی. لیلی معجونی از همه این هاست و این هم داره به عنوان یک ماه این صنم رو به عنوان یک ماه ازش یاد میکنه. دی بر گذر فلان وطنگاه، دیدم صنمی نشسته چون ماه. ماهی و چه ماه، کافتابی بر ماه وی از قصب نقابی. چه ماهی، ماهی که مثل اصلا آفتاب، این ماه نیست، اصلا آفتاب. وقتی در توصیف میکنه بله، نهایت زیبایی رو با ماه بیان میکنن، اما دیگه وقتی خیلی خیلی بی حد و حس بشه دیگه میشه آفتاب، دیگه میشه اون شمسی که مولانا هم وقتی که میخواد محمد ابن ملک داده تبریزی رو توصیف بکنه به عنوان شمس ازش یاد میکنه و او هم به همین نام بوده دیگه. نهایت این زیبایی و رخشندگی و نورانیت رو دیگه با آفتاب توصیف میکنن. ماهی و چه ماه کافتابی، بر ماه وی از قصب نقابی، سروی نه چو سرو باغ بیبر، باغی نه چو باغ خلد بیدر. اصلا این سرو با همه سروایی که تو باغ دیگه است فرق میکنه. سروایی که نتیجه نمیدن، محصولی نمیدن، میوه‌ای ندارن، نه مثل اونا نیست. باغی نه چو باغ خلد بیدر، این باغش هم بالاخره یه باغ حساب کتاب داره. گفت شیرین سخنی که چون سخن گفت، با لفظ چو آبش آب میخفت. اینقدر این شیرین سخن میگفت که حتی لطافت و نرمی آب هم در مقابل او چیز است. آب خاموش میشد در مقابل لطافت و شیرینی صحبت های او. آهو چشمی، بازم توصیف لیلی میکنه. خب این توصیف هایی که نظامی از لیلی میاره که دل هر کسی رو میبره دیگه. وای به حال مجنون. آهو چشمی که چشم آهوش میداد به شیر خواب خرگوش، زلف سیهش به شکل اصلا خود این لیلی به از کلمه لیل یعنی به معنای شب گرفته شده. این شب باید اشاره‌ای و کنایه‌ای از همون موهای سیاه لیلی باشه که به این عنوان آورده نظامی هم در اینجا این نام رو براش گذاشته. زلف سیهش به شکل جیمی، قدش چو الف دهن چو میمی. یعنی که چو با حروف جامم شد جام جهان نمای، نامم چشمش چو دو نرگس پر از خواب، رسته به کنار چشمه آب، ابروی به تاق او به هم جفت. جفت آمده و به تاق میگفت، جادو منشی به دل رو بودن، ریحان نفسی به عطر سودن. القصه چه گویم، آنچنان چست که از دیده برآمده از نفس رست، در دوست به جان امید بسته، با شوی زبیم جان نشسته. ببین او تمام دل و امیدش به سمت توه. فقط الان که خب شوهرش دادن اجباری و به اکراینا، از ترس جونش اونجا نشسته. با شوی زبیم جان نشسته، از ترس جون خودش اونجا. اصلا با اون نیست، گفت با منی در یمنی، پیش منی بی منی، پیش منی در یمنی. مهم اینه که تو چجوری، دلت کجاست، این اهمیت داره. بر گل زموجه گلاب میریخت، مهتاب برافتاب میبیخت، از بس که نمود نوه سازی، بخشود دلم بران نیاز. این خیلی برای تو گریه و ناله میکرد. عجیبه که معشوق حالا گرفتار عشق عاشق شده. وقتی که عشق به چنین جایی برسه که به همون اندازه که عاشق گرفتار معشوق است، معشوق هم گرفتار او بشود، دیگر انجا هر عاشقی معشوق است و هر معشوقی عاشق. نهایت زیبایی عشق عاشقی در یک چنین واقعی است. و شما در همون داستان شیخ صنعان هم که عطار نقل میکنه، تمام زیبایی داستان به اونجا برمیگرده که اون کسی که شیخ صنعان بهش دل بسته بود، حالا بعد از مدتی او هم به شیخ صنعان دلی دوچندان بست، بیشتر از او، و تمام این کار رو به چنان اوج زیبایی میرسوند. حالا در مکتب خانه عشق لیلی و مجنون که اینها از اول کودکی به هم عرق و علاقه داشتن، اما عشق مجنون دائما عیان میشد، اما عشق لیلی خب به خاطر زن بودنش، رسم و رسوبات قبیله و موقعیت اجتماعیش پنهان بود، آشکار نمیشد. و چه بسا که برای عاشق خودش یعنی مجنون اینها را عیان نمیکرد و مجنون گمان میبرد که او خود بیشتر نسبت به او دلبسته است. اما با این توصیفاتی که الان این قاصد میاره، این کسی که اینجوری داره نوحه و زاری میکنه برای این عاشق خودش و اینجا در واقع معشوق است نسبت به اون، میگه که از بس که نمود نوحه سازی، بخشود دلم بران نیازی. گفتم چه کسی و گریت از چیست، نالیدن زارت از پی کیست. پرسیدم چی شده، چه اتفاقی افتاده، گریت مال چیه. بکشاد شکر به زهر خنده، که ای بر جگرم نمک فکنده. این بر جگر نمک فکندن که نه از اینکه اصلا من زخم خوردم، من دلم زخمیه از چنین عشقی، من مجروح شدم، تو دیگه نمک روش نپاشونی، در این باره چیزی نگو که من مجبور بشم که به یاد یه چنین مصیبتی، یه چنین مصیبت جدای افکنانهی بیفتم و بعد متوجه بشم ای واو چه بر سر من آمده. لیلی بودم و لیکن اکنون مجنونترم از هزار مجنون. اوج این قصه و این داستان، نهایت زیبایی چنین عشقی در همین جاست. این عشق بدین جا میرسد که حال لیلی میشود مجنون، یعنی جای اینا در حقیقت با هم دیگه عوض میشه. ببین میگه من تا الان لیلی بودم، یعنی من معشوق بودم، ولی الان دیگه من خودم عاشقم، تا الان دیگه من مجنونتر از هزار مجنون، نه از این مجنون، از هزار تا مجنونم من عاشقترم. این دیگه نهایت اون به دست آوردنیست که این عاشق تحصیل کرده است و این همان است که در اون مناجات ها، در اون شب بیداری ها و شبخیزی ها، در اون نگاهی که به درگاه الهی پیدا کرده بود و روی به سوی او آورده بود، چه کرد در این باره؟ لیلی چه شد؟ لیلی بودم و لیکن اکنون مجنونترم از هزار مجنون. زان شیفته سیاه ستاره من شیفته تر هزار باره، اصلا من هزار بار از اون شیفته تر شدم. او گرچه نشانگاه درد است، آخر نه چون من زن است، مرد است. او اگرچه درد بسیار کشید اما مثل من نیست، من بالاخره زنم، نمیتونم همه این عشق و عاشق خودم رو ابراز و اظهار کنم، نمیتونم سر به کوه و بیابان بگذارم، من در کنجی خزیدم و اینجا با دل خودم دارم ناله و زاری میکنم، قطرات اشک دارم، حتی از چشمام میخواد سرازیر بشه، باید مواظب باشم کسی نبینه. خب برای یک چنین زنی خیلی فرق میکنه، اون هم یه زنی که به سنت‌های اجتماعی خودش پایبنده و باید هم همین گونه باشه. در شیوه عشق هست چالاک که از هیچ کسی نیایدش باک، چون من به شکنجه در نکاهد آنجا قدمش رود که خواهد. اینم نکته مهمی است، چون من به شکنجه در نکاهد. او با من این تفاوت داره که هر جا دلش بخواد میتونه بره، میتونه سر به بیا، ولی من که نمیتونم. آنجا قدمش رود که خواهد، مسکین من بی کسم که یک دم با کس نزنم دمی در این غم. انشاءالله ادامه این حکایت و داستان رو در برنامه های بعدی هم پی خواهیم گرفت و ماجرای این عشق سوزناک و عبرت انگیز را بیشتر شرح و بیان خواهیم کرد. از درگاه خداوند بزرگ برای یکایک شما آرزوی موفقیت های روزافزون دارم. خدا یار و نگهدار.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو با هم شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سرزمین من،
سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من.
وطن بهشت کوچکم، تو یه روان فرشته ای، اتن بهشت روشنم، به خاک خود نوشته ای، به نوح و درش و هدر روا و سبت ها به دن سرون عشق و بزن همیشه دا به دن به ما.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
سرزمین